بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 5 می‌فرمایند یجوز و لمن لم یتعین علیه القضاء الارتزاق من بیت المال ولو کان غنیا و ان کان الاولا الترک مع القنا و یجوز مع تعینه علیه اذا کان محتاجا و مع کونه غنیا لا یخلو من اشکال و ان کان الاقوا جوازه و اما اخذ الجعل من المتخاصمین او احدهما فالاحوت و الترک حتی مع عدم التعین علیه ولو کان محتاجن یأخذ الجعل او الاجر على بعض المقدمات. در این مسئله 5 یک قسمت از موارد استفاده قاضی رو از حقوق و از پول ذکر میکنن. اینجا خب توجه دارید که چند تا عنوان وجود داره. یکی عنوان ارتزاق از بیت المال که عنوان اجاره و این حرف ها نیست در کار، مثلا فی زمان نهازا استفاده هایی که طلاب و فضلاء محترم از شهریه ها مثلا می کنن، این عنوان اجر نداره، عنوان جعل هم نداره، این در حقیقت ارتزاق از یک بخشی از بیت الماله، نه حساب اجاره است، نه حساب جعال است، حساب این معنا هست که اینها برای اسلام و در راه اسلام مشغول سعی و تلاشند و بیت المال هم سهم امام خمس مخصوصاً، حالا در خمس که برای مطلق سادات خصوصیتی نداره ولی سهم امام علیه السلام که در اون موردی مصرف میشه که مرضی صاحب اصلی باشه و قدر متیقنش عبارت از همین طلبه ایست که مشغوله فعالیت علمی و عملی و تبلیغی هست. در چنین مواردی اینم کلیت داره، اگر انسان نیازی نداشته باشه، دارای اموال شخصی و جهات شخصی باشه، خب بهتر این است که از بیت المال استفاده نکنه. اما اگر کسی فقیر محتاجه و بخش اقتصادی نداره، ارث پدر نداره، اموال شخصی نداره، خب از یک طرف میخواد مثلا طلبگی کنه درس بخونه، از یک طرف هم دارای نیازه، خب این بلا اشکال میتونه استفاده بکند و زندگی خودش رو البته مناسبه با طلبگی، چون زندگی طلبگی یه زندگی خاصیه. آخه میگوین که در زمانهای سابق، نه حالا، زمانهای سابق هر میوهی رو در فصل خاصی می آوردن. مثلا اینطور نبود که همیشه یه اوقات خیار سبز وجود داشته باشد، نه، گاهی از اوقات خیار سبز می آمد به بازار و عرض می شود، بعد از مدتی هم تمام می شود. میگن یه روزی طلبه ای از همین گذرخان عبور کرده بود، دیده بود که یه مقدار خیار سبز خیلی جالب آورده بودن، نوبرش هم بوده، بعد رفته جلو پرسیده که از صاحب دکان که این خیارا رو کیلو چند میدید شما؟ صاحب دکان گفته بود که برای چی شما قیمتش رو سوال میکنی؟ گفته بود چطور؟ گفته بود هنوز این خیارها طلب خور نشده، هر وقتی معلوم میشه که خب زندگی طلبگی همینم هست، زندگی طلبگی زندگی شبیه انبیاست، بایدم چنین باشه. مردم یه توقعات خاصی دارن، اسلام هم اونا رو تأیید میکنه، زندگی زندگی خاصی. حالا نمیخواستم در این باره حرفی بزنم. خب شما ببینید امام بزرگوار خدا رحمتشون کنه تا آخر عمر بیرونی امام 100 متر نبود. آیا امام قدرت نداشت؟ جایی براش فراهم نبود؟ از نظر مالی در مضیقه بود؟ مریدها حاضر نبودن مثلا یه منزل خیلی خوبی در اختیارش بگذارن؟ اون کاخهای مصادره شده آماده نبود؟ چرا؟ همه اینا آماده بود، ولی زندگی طلبگی یه زندگی خاصیه. هر جوری هم انسان زندگی بکنه بالاخره تمام میشه، یه روزی به آخر میرسه، و هرچی هم زندگی بسیط تر باشه هم لذتش بیشتره و هم کلفتش کمتره، کلفتش هم کمتره. باور کنید شاید خیلی از این روستایی ها بیش از ماها از زندگی لذت میبرن، با همون زندگی بسیطی که دارن قانعن، ساختن، خیلی هم لذت میبرن. شاید شهری ها اون لذت براشون وجود نداشته باشه. حالا اهل علم که خصوصیت داره، زندگی طلبگی اصلا یه صفای خاصی داره و یک لذت خاصی داره. وجدان انسان چقدر راحته بین خودش و خدای خودش و رسول خدا و ائمه هدا، انسان چقدر خوش وقته که یک زندگی عرض می شود که پیامبرگونه انسان داشته باشه، کما اینکه بزرگان ما هم همین بودن. این مرحوم آقای حاج آرزا صاحب مصباح الفقیه، یه وقت در شرح حالش می خوندم با اون مقام علمی و با اون قلمی که واقعا در علمای اسلام کم نظیره از نظر قلم، معذالک با اینکه عده زیادی همون اواخر بهش رجوع تقلیدی کرده بودن و وضع مالیش هم خوب بود، معذالک ناهاری که میخورد، حالا همچی نوشتن، عرض میشود که به قول آیون عربا نون و فجیر بود ناهارش. پیر مرد لذا مبتلای به سلم شد و مجبور شدن ایشون رو به سامرا ببرند و قبرشون هم در سامراست که من موفق شدم اونجا سر قبر ایشون فاتحه‌ای هم خوندم. غرض من اینه که زندگی میگذره، انسان نباید خیلی تلاش کنه، مخصوصا اگر اهل علم باشه. مردم هم یک توقعات خاصی دارن، اسلام هم همین توقعات رو تأیید کرده. حالا میفرمایند که اگر این قاضی فقیر باشه، خب آدم فقیر رو که بهش نمیگن که تو برای اسلام کار بکن زندگیت هم فلج باشه، از بیت المالم هیچ استفاده نکن، بهتر اینه. یعنی میتواند از بیت المال ارتزاق بکنه. عنوان ارتزاق عنوان عرض میشود جعاله و اجاره و رشوه و امثال ذلک نیست، عنوان این است که این آدم داره برای اسلام کار میکنه. خب اسلام هم یه بیت المالی داره که افرادی که عرض میشود در درجه اول برای اسلام کار میکنن، خب اگر فقیرن محتاجن اینها چه کار بکنن؟ خب لابد باید از همین بیت المال استفاده بکنن. لذا این مسئله فی نفسه هیچ اشکالی هم نداره، عنوان ارتزاق. یه عنوان رشوه است که فردا انشالله عرض میکنیم، یه عنوان سومیه و یه خصوصیاتی هم در اون عنوان اخذ شده. عنوان متوسط بین العنوانین، عنوان اجور القضات، اجری و پولی که در مقابل قضاوت میگیرن، مال الاجاره یا جول که عبارت از همون مال الجعاله است، این حرام یا حلاله؟ خب در درجه اول به ذهن انسان اینجوری میاد که شما مگر نگفتید که قضا یا واجب عینیه یا واجب کفایی؟ از طرف دیگرم مثلا اخذ اجرت بر واجب حرامه، مخصوصا اگر واجب قربی و واجب مشتمل مثلا بر قصد قربت باشه، که حالا قربی بودن قضا محل تأمله. خب این دوتا رو که به هم ضمیمه کنی ازش استفاده می شود که قاضی سوا اون کان القضا متعینا علیه ام واجبن به نحو واجب کفایی حق اجرت نداره، لان اخذ الاجره علی الواجب غیر جائز. جواب این حرف این است که اولا این یک قاعده است که مرحوم شیخ هم عنوان کرده، ولی جزء قواعد فقهیه این بحث رو مفصل ذکر میکنن که ما هم در این القواعد الفقهیه مفصل بحث کردیم که آیا اخذ اجرت بر واجب حرام یا حلاله. اگر حرام شد اون وقت این عبادات استیجاری چجوری میشه که از یک طرف اجیر پول میگیره و از یک طرف عملی که انجام میده عبارت از نماز و روزه است و راه حل این مسئله آیا طولیت مسئله اخذ اجرت که مرحوم سید در کتاب عروه اشاره به این معنا میکنه، یا اینکه اگر طولیت هم نباشه لکن واجب برای صاحب پول یه نفعی داشته باشه، حاضره که اون پول رو بده برای خاطر اینکه نفعی به او برسه، ولو اینکه عمل مستأجر و علیه یک عمل واجبیه، ولو اینکه واجبش هم فرزن واجب قربیه. لذا قاعده روی قول اینهایی که میگن جایزه، میگن قاعده اقتضای جواز میکنه. فرقی هم نیست بین اینکه قضا متعین باشه یا واجب به وجوب کفایی باشه، قاعده این اقتضا رو داره. لکن در مقابل قاعده یکی دو روایت که خب روایات ما مخصوصا اون روایاتی که در مقابل قاعده است، اونها بیشتر مورد نیازن و اصلا حجیت خبر واحد اون لبه تیزش مال اون خبر واحد مخالف قاعده و عمومات و اطلاقاته. و الا اگر یک خبر واحدی موافق با قاعده باشه، موافق با عمومات یا اطلاقات باشه، خب شما میخواهید بگید حجته، میخواهیدم بگید حجت نیست، برای اینکه این خبر فرض این است که موافق با قاعده است، موافق با اطلاقات و عموماته. لذا اونایی که خبر واحد رو حجت میدونن، مخصوصا در مواردی که مفادش بر خلاف قاعده باشه میخوان روش تکیه کنن، مخالف اطلاق یا عموم باشه میخوان روش تکیه بکنن که به خبر واحد نیاز باشه. و الا اگر موافق با اینها باشه، وجود و عدم خبر واحد کل عدمه. لذا حالا دو تا روایت اینجا به حسب ظاهر گفتن دلالت بر حرمت میکنه در باب قضا، ولو اینکه در مقابلش هم در اون عهدنامه مالک اشتر امیرالمومنین علیه السلام یکی از مواد اون عهدنامه راجع به اختیار قضات و راجع به سلوکی است که این مالک اشتر نسبت به قضات از نظر عملشون، از نظر اینکه پول بهشون بده، که حالا عرض میکنیم جمله عهدنامه چیه. حالا یکی دو روایت هست که اینا دلالت داره بر اینکه اجور القضات به حسب ظاهر حالا محل بحث حرامه. حالا ببینیم این دو روایت رو چگونه باید باش معامله کرد. تصادفاً هر دو روایت هم از نظر سند صحیحه و هیچ مشکل سندی نداره. یکیش یه روایتی هست که در این جلد وسائل نیست، در جلد 12 از اون 20 جلدی ها، در ابواب ما یکتسب به باب 5 حدیث 12 روایت صحیحه ای رو نقل می کند. عمار ابن مروان قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق اینجوری فرمود: کل شیء قل من الامام باقین قل من الامام فهو سهتون. حالا این جملهش محل بحث نیست. امام صادق بر حسب این روایت اینجوری فرمودن که هر چیزی که قل از امام بشه این سهد و حرامه. قل یک لغتی هست که در قرآنم زیاد در آیاتی هست، و ما کان لنبی ان یقل. قل عبارت از اون خیانت مخفیانه، مخصوصا در غنیمت های جنگی خیانت های مخفیانه رو نوعا بهش قل میگن، مخصوصا در غنیمت های جنگی. لذا میگویند که در جنگ بدر عرض می شود که یک قطیفه همراهی رو که از مشرکین گرفته بودند تصادفاً این قطیفه گم شد. خب منافقین که اون زمانم بودند و از هر موقعیتی میخواستن به ضرر اسلام استفاده بکنند، اینها بدون پروا و بدون شرم و حیا آمدن گفتن که پیغمبری رو برداشته. لذا آیه نازل شد و ما کان لنبیین ان یقل، نه این پیغمبر، هیچ پیغمبری یه همچه حالتی نداره که نسبت به غنایم جنگی یک خیانت مخفیانه ای انجام بده. و من یقلل یأت بما قل یوم القیامه. حالا در این روایت می‌فرماید کل شیء غل من الامام، یعنی به صورت خیانت مخفیانه از امام برداشته بشه، فهو سحتون. بعد می‌فرماید این جمله بعدیش محل بحث ماست، می‌فرماید و سحتو انواع کثیره، سحت انواع زیادی برای او هست. منها یکی از اقسام و انواع کثیره سحت، درست دقت بفرمایید عبارت رو، منها ما اصیب من اعمال ولات الظلمه و منها اجور القضات و اجور الفواجر و ثمر الخمر و نبیذ المسکر و ربا بعد البینه. بعد می فرماید فامر رشا یا امار فی الاحکام فان ذالک الکفر بالله العظیم و به رسوله، که مسئله رشا رو عرض کردیم فردا انشاءالله عرض میکنیم. حالا به حسب ظاهر این روایت و منها اجور القضات، کسی بیاد روی این ظاهر تکیه کنه به قبل و بعدش خیلی هم اهمیت نده، ازش استفاده می شود که اجر القاضی ولو کان قاضیان شرعیان اطلاق داره، مخصوصا اگر بگیم مثلا جمع محلا بلام هم افاده عموم میکنه، یعنی کل قاضن، سوا اون کان قاضیان مجعولن من قبل سلطان الجائر ام کان قاضیان همونی که امام فرمود فانی جعلته علیکم قاضیا، یا در روایت ابی خدیجه فرمود جعلته علیکم حاکما. اگر به ظاهر روایت تکیه کنی میگه یکی از انواع سحت ضمیر و منها اجور القضات رو، ضمیر منها رو به اون انواع کثیره برگردونیم، مثل منهای اول اجور القضات هم براش عمومیت قائل بشیم و بگوییم اجر و کل قاضن، سوا اون کان قاضیان شرعیان واجدن لشرائط القضا ام لم یکن قاضیان شرعیان واجدن لشرائط القضا. این اگر اینجوری معنا کنیم روایت رو خب دلالت داره، لکن بعض الاعلام در این کتاب مبانی تکملت المنهاج که اولین کتابشون کتاب قضا هم هست و متاسفانه خیلی هم مختصر بحث کردن، با اینکه بحث قضا یک بحث مفصل و دامنه داریست، ایشون برای فرار از این اشکال روایت و جور دیگه معنا کرده، خلاف اون چیزی که در بادیه نظر به ذهن من و شما میرسه. ایشون نحوه دیگرش اینه، میفرماید، خوب دقت کنید حرفشو، میفرماید اون منهای اول به همون وسط و انواع اون کثیره، به اون انواع اون کثیره برمیگرده. اما این و منها اجور القضات قبول نداریم به اون انواع کثیره برمیگرده. چرا قبول نداریم؟ برای اینکه امام کلمه منها رو دیگه ختمش کرده، نسبت به اجور الفواجر دیگه منها نداره، نسبت به سمن الخمر دیگه منها نداره، نسبت به النبیز المسکر دیگه منها نداره. کلمه منها همینجا دو بار ذکر شده، منها ما اصیب من اعمال ولات الظلمه و منها اجور القضات. میگن قبول نداریم که این منهام در ردیف اون منهای اول باشه و به انواع کثیره عرض میشود برگرده. پس چیه؟ شما چجوری معنا میکنید؟ ایشون میگن اینجوری ما معنا میکنیم، به قرینه اینکه کلمه منها در این جملات بعدی تکرار نشده و همینجا ختم شده، کلمه منها منها رو به انواع اون کثیره نمیزنیم، منها رو میزنیم به اون ما اصیب من اعمال ولات الظلمه. مقصود از ما عبارت از اموال بلا اشکال، از اموالی که از طرف اعمال ولات ظلمه به دست انسان میرسه و از جمله اون اموال اجور القضات. اگر اینطوری معنا کردیم دیگه نمیتونیم بگیم اجور القضاتش عمومیت داره، شامل قاضی شیعه میشه، برای اینکه پولهایی که مالهایی که از اعمال ولات ظلمه به دست قاضی میرسه، به دست قاضیای خودشون میرسه. هیچ والی ظلم که نمیاد به قاضی شیعه پولی بده، مالی رو، حقوقی براش تعیین بکنه. این تعیین حقوقها، این پولها، این کمکها همه برای خاطر این که اینها از ایادی خودشون هستن و منصوب از طرف خودشون هستن. لذا و منها اجور القضات، قضاتی که از طرف ولات ظلمه بهشون چیز میرسه و قضاتی که از طرف اونها بهشون چیز میرسه، قضات خودشونه و قضات خودشون هم که واجد شرایط نیستن. از کجای این تعبیر ما استفاده کنیم که اگر یه قاضی شیعه شرایط هم درش وجود داره، اگر اجیرش کردن اجرش حرامه؟ از کجای این عبارت میشه استفاده کرد؟ عرض میشود که این حرف ایشون، ولو اینکه نتیجهش نتیجه خوبیه، ما هم همین نتیجه رو قائلیم، ولی روایت رو نمیشه اینطوری معنا کرد. مؤیداتی من عرض میکنم برای همون معنایی که ابتداعا به ذهن شما و ما آمده و جواب حرف ایشون هست، و اون اینه. درست دقت بفرمایید. عرض می شود که در معنای هر روایتی هم همیشه بازم عرض کردیم در کتاب الحجی که بحث می کردیم، اولا خود روایت رو مورد نظر قرار بدید، روایات دیگر رو کار نداشته باشید، ببینید این روایت معناش چیه. حالا روایات دیگه میخواد مخالف این باشه، میخواد موافق باشه، اول ما معنای خود این روایت رو با فرض اینکه روایت صحیح هست به دست بیاریم، بعد بریم سراغ روایات دیگر. ثانیاً در تشخیص معنای روایت آدم تحت تأثیر بزرگ و کوچک نباید واقع بشه. انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. ببینید خودتون چی میفهمید از این روایت، اما کی نظرش اینه کی نظرش اونه، با الا مسئله تبعیت و تقلید پیش میاد، نه مسئله بحث علمی و بحث طلبگی. حالا مؤیداتی برای اون معنا هست. یکی این که امام وقتی که فرمود و صحت و انواع کثیره، خب این طبع سخن اقتضا میکنه که حداقل سه تاش رو بیان بکنه، چون جمع نحوی برخلاف جمع منطقی حداقل سه تاست. خب روی اون معنا سه تا رو بیان کرده، این الامام فهو سهدون، یکی هم فرموده ما اصیب من اعمال ولات الظلمه، یکی هم گفته اجور القضات. حداقل سه تاش رو بیان کرده و علت این که منها رو هم تکرار نکرده چون زیاد تکرار می شده و الا باید برای اجور الفواجر یه منها بگه، برای ثمر الخمر یه منها بگه، برای ثمن النبیذ المسکر یه منها بگه، برای ربای بعد البینه. و این کلام رو از سلاست و متانت ساقط میکنه. این یکی. نکته دوم این است که این که ایشون میفرماید ما اصیب من اعمال ولات الظلمه، یه نکته در اینجا هست و اون این است که بین اعمال و بین عمال فرقه. عمال غیر از اعمال، عمال جمع عامل، اعمال جمع عمل. اعمال و عمال با هم فرق میکنه. اینکه شما میفرمایید من اعمال ولات الظلمه، نه من عمال ولات الظلمه، مقصود از والیان ظلمم خود همون سلاطین جوره. سلاطین جور کارهایی دارن. عرض می شود که این طوری که ایشون می فرماید با عمال سنخیت داره نه با اعمال، در حالی که در روایت اعمال ذکر شده. علاوه شما می خواهید منها رو به مای موصوله ما اصیبه برگردانید، خود امام مای موصوله رو مذکر ذکر کرده، گفته ما اصیبه، نگفته ما اصیبت. چطور حالا که به اینجا رسید و میگید و منها اجور القضات، اینجا مسئله تأنیث مطرح میشه، در حالی که خود امام با ما موصوله معامله مذکر کرده و فرموده ما اصیبه نه ما اصیبت. اگر ما اصیبت میگفت با منها سنخیتی داشت، اما اول بیان معامله مذکر با ما موصوله بکنن، بعد بیان معامله مؤنث با همین ما موصوله بکنن، این خیلی به ذهن انسان بعید میاد. حالا برای خاطر اینکه، حالا اجازه بدید حرفام بزنم، برای خاطر اینکه انسان لقمه رو بر نداره از پشت سر بیاره و تو دهنش بگذاره، بیایید این حرف رو بزنید که اجور القضات به قرینه سهت و به قرینه فواجر که ردیف فواجر و اینها ذکر شده، خب بگید مقصود امام از قضات قضات جوره، دلیلی نداریم بر اینکه اینجا مقصود مطلق القضات باشه، شامل قضات عدل و واجد شرایط هم بشه. اجور القضات مخصوصا با اینکه در اون زمان اونهایی که متصدی پست قضاوت می شدن همشون از طرف سلاطین جور دستگاه قضایی رو اون زمان راه می انداختن، طبقه به طبقه قضاتی که در کار بود اینا همه ایادی سلطان جور بودن و هیچ مانعی نداره که شما اجور القضات الف و لامش رو به عنوان عهد اشاره کنید به همون قضات متداول در اون زمان که اونها قضات جور بودن و بگیم از این روایت استفاده نمیشه که اگر یک قاضی شیعی در مقابل قضاوتش اجر بگیره یکون و اجره محرمن، کما اینکه یک روایت دیگرم میخونیم که اصلا موردش قاضی جوره. درست یستوی، ولی در یه عبارت واحد گاهی باش. اینجا مسئله نحو سیبوی مطرح نیست، اینجا میخواییم احکام رو به دست بیاریم. یه ماه موصوله رو یه دفعه باش معامله مذکر کنن، یه دفعه باش معامله مؤنث کنن، در یک فاصله کمتر از نیم خط. یه وقت ماها این کار رو میکنیم، خب ما نه مثل امام عالمیم نه اسمت داریم هیچ کدوم، اما امام که این حرفا در بارش نیست، عالم اسمت هم داره، او دیگه یادش نمیره که اول گفته ما اصیبه، هنوز دو تا کلمه پشت سرش نگفته میگه و من آ. این یه مطلبی است که ایجاد عرض می شود که سر چیزای بی خود، سر چیزای بی خود خیلی اشکال نکن، اینا چیزای بی خوده، اینا رو اشکال نکن. روایه الان نمرد. روایت دیگر که در این وسائل و در جلد 18 اون وسائل قبلیه و 27 این وسائل در باب 8 از ابواب آداب قاضی، روایت اول اینم صحیح است، صحیحه تو عبدالله ابن سنان قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قاض بین قریتین یأخذ من السلطان على القضاء الرزق، چون این علا داره ظهور در اجر داره، مقصود از رزقش اجره. فقال ذلک سه، امام فرمود این حرام است و جایز نیست. خب پیداست که اون قاضی که از طرف سلطان حقوق میگیره قاضی منصوب از طرف خودشونه و قاضی منصوب از طرف خودشون واجد شرایط قضا نیست، اینها ایادی ظلمه هستن، قمات ظلمه هستن و این روایت هیچ دلالت نداره بر اینکه قاضی شیعه نمیتونه اجر بگیره، مخصوصا در روایت نهم همین باب. یه تیکه ای از عهدنامه مالک اشتر که در نهج البلاغه هم هست، این تیکه به مناسبت ایشون آورده، اون تیکه رو که ذکر میکنه میگه ثم ذکر صفات القاضی ثم قال، امیرالمومنین به مالک اشتر اینطوری دستور میده، این برخلاف روایات گذشته دلالت بر جواز میکنه، میگه و اکثر تعاهد قضائه، یعنی قضاء قاضی رو زیاد مورد نظر بگیر، برای اینکه قاضی علا شفیر جهنم، خدای نکرده اشتباه ممکنه بکنه. بعد میفرماید و افس، عمده این جهتشه، و افسه با سین و افسه له فی البذل ما یزیح علته، هرچه نیازشو برطرف میکنه بهش بده. در حقیقت اصلا حقوقی هم براش معین نکن، با هرچی که در رفع نیازش تأثیر داره. و تقل معه حاجته الی الناس، همه رو در اختیارش بگذار. و این که در ممالک پیشرفته دنیا شنیدم من میگوین که چک‌های بدون مبلغ در اختیار قاضی میگذارن، این ماخوذ از اسلامه، ماخوذ از همین عهدنامه امیرالمومنینه که قاضی به هیچ چی نباید نیاز داشته باشه. یه وقت خدای نکرده تو ذهنش نیاد که این مدعی آدم پولداریه یا این منکر آدم متمولیه و میشه ازش استفاده کرد. او نباید نیازی داشته باشه که این حرف ها در ذهنش بیاد تا مسئله بعد.